چارده نمد و هفت تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این توت اکثر من فی الارض یُذِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ آیه 116. آیه شریف خطاب است به رسول خدا و همچنین به همه مؤمنین، بر این که اگر بخواهی تبعیت از مردم روی زمین بکنی، این تبعیت به واسطه این که مردم روی زمین غالبا گمراهند و خطا می روند، در اثر این تبعیت تو هم به خطا خواهی رفت. توجه می فرمید؟ یعنی دنبال رویه از مردم چه در پیش دارد؟ خطا در پیش دارد. ببینید، ما در زندگی دنیوی خودمون لا محال مجبوریم که به ظن و گمان و تخمین اعتماد کنیم. در زندگی دنیوی شما چیزی به عنوان 100% ندارید. صبح میخوام برید نون بگیرید، میرید به سمت نونوایه، یه وقت دیدید نونوایه بسته بود. هر کاری رو که میخوان شروع کنید ولو یه محاسباتی میکنید، ولی محاسباتتون علی تخمینه، 100% نیست. ما در زندگی دنیوی خودمون مجبوریم به ظن و تخمین اعتماد کنیم. همچنین در علوم انسانی اعتباری و علل و اسبابی که برای اون وجود دارد مجبوریم که به ظن و گمان و تخمین و حدس بسنده کنیم. بنابراین لا محاله در زندگی این دنیای ما قصه ظن و گمان و حدس و تخمین و اینا وجود دارد و بعضی وقتا چاره ای هم جز اعتماد برش نیست، چون ما که از آینده خبر نداریم. یه عمل جراحی میخواد انجام بدهد، موفقیت آمیز هست نیست، نتیجه دارد ندارد، یه تجارتی میخواد انجام بدهد هاکذا، یه خرید و فروش به همین ترتیب، یه ازدواج دختر پسر، ازدواج موفق هست نیست. اینا اموریست که همه شما با ظن و گمان و تخمین و حدس و اینا انجامش میدید. پس نسبت به داستان امور دنیوی قصه اینه، اما نسبت به امور اخروی نه. نسبت به امور اخروی دیگه به ظن و گمان و حدس و شاید و اینا نمیشد که اعتماد کرد. یعنی بفرمایید در اون اموری که داستان داستان سعادت بشری است و برمیگردد به یا سعادت ابدی یا شقاوت ابدی، برمیگردد به فلاح و نجات همیشگی، یا این که بفرمایید که خسران همیشگی، در این امور دیگه شما بخواهید با ظن و تخمین و حدس و گمان و شاید و اینا حرکت بکنید، در این امور این بله حدس و ظن و گمان معنی ندارد. چرا؟ حتی در امور مهمه دنیوی هم مطلب همین است. اگر شما یه بیماری دارید، کسی برای شما یه داروی آورده، میگه که آقا این دارو رو بخور، حالا یا انشالله خوب میشی یا وقتم دیدی مردی. خب شما مصرف میکنید؟ نمیکنید. یعنی حتی در امور دنیوی وقتی که یه قدری مهم شد مثل داستان حیات و مرگ، شما به ظن و گمان اعتنایی نمی کنید. اگر میگد آقا این دارو داروی بیماری شماست، البته بعضی هم خوردن مردن، حالا شما مصرف کنید، شما ابدا مصرف نمی کنید. بنابراین پس ببینید نه فقط در امور اخروی که موجب سعادت ابدی یا شقاوت ابدی است، در امور دنیوی مهمه هم شما با ظن و گمان و تخمین حرکت نمی کنید. موقعی که ظن و گمان و تخمین بشد احتیاط می کنید. این همون داستانی است که در آیه شریفه دارد حکایت می کند و در آیات دیگرم نهی می کند از این که به ظن و گمان شما اعتماد نکنید. می فرماید لا تقف ما لیس لک به علم، آنچه که بدان علم نداری، لااقل در امور مهمه و در امور اخروی و آنچه که مربوط به مبدأ و معادت می شد، در این امور به غیر علم اعتماد نکن. از جمله بله آیاتی که دال بر این داستانی است که عرض کردیم همین آیه است که الان امروز داریم بحث میکنیم. این آیه شریفه میفرماید اهل ارض زمینیان بیشتر اعتمادشون به حدس و ظن و تخمین و گمان و این امور است. اگر در داستان امور مهمه و امور اخرویه و قصه عبودیت، داستان عبودیت برای ما خیلی ثمر دارد. اگر عبودیت ما انجام بشود موجب نجات در دنیا و آخرت ما خواهد بود، و اگر عبودیت انجام نشود عکسش نتیجه میدهد. بنابراین آیا ما در عبودیت خودمون نسبت به ذات حق می توانیم اکتفا کنیم به ظن و گمان و تخمین؟ می فرماید نه، به ظن و گمان و تخمین تحت هیچ عنوان در داستان عبودیت و امور مهمه دنیویه و حتی و امور اخرویه به طریق اولا شما حق ندارید که اعتماد کنید و بپذیرید. و البته اینی که در آیه هست عقلم تأییدش میکنه، یعنی عقل صریح هم دال بر این است که بله شما در امور مهمه پیروی نکنید از حدس و ظن و گمان. توجه فرمودید؟ همون جور که در سوره نجم آیه 30 هم باز بله بفرمایید که وارد شده است، میفرماید و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ببینید این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این حکم عقلی. بعد میفرماید فاعرض عمن تولى عن ذکرنا و ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. جایگاه علمی اینا همین قدر حدس و ظن و تخمین و گمان. ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. توجه فرمودید؟ پس بنابراین آیه شریف فضایی که دارد اینه که در امور اخروی و در باب عبودیت و نسبت به مسائل اعتقادی توجه می‌فرمایید، نسبت به اینها ظن و حدس و گمان و شاید و ممکن است و اینا نتیجه‌ای برای ما ندارد و پیروی ازش نباید کرد، در حالی که متاسفانه اکثر مردم همین بله بفرمایید ظن و گمان و حدس و تخمیناشون رو پیروی میکنن. لذا میفرماد از اکثر مردم تبعیت نکن، اگر تبعیت کردی تو را هم گمراه خواهند کرد.
ولی یه جمله هست از امام صادق راجب اون زندگی که اومدن حضرت فرمود حالا علا فرض قول تشاب معالی هم نباشه، بالاخره شما ضرر کردن، ما عبادت انجام میدهیم مطبع فرمان خدا، بالاخره اگرم به قول شما نباشه ما ضرر نکردن، اما اگر باشه شما ضرر کردن.
خب این اخذ به علمه، این اخذ به تخمینه.
اگر اینطوری
بله ببینید اخذ به علمه، دو یعنی یک استدلالی دارن میکنن براش، یه برهانی که در یه فرضش میفرماین ما مساوی میشیم، در یه فرض دیگرش ما برنده هستیم و تو بازنده، و احتمال دارد پیش کی؟ پیش او، نه پیش امام صادق، و احتمال دارد که اون فرض دومم وجود داشته باشد، بنابراین شایسته است تو فکری هم برای فرض دوم بکنی. بله این در مقام جدله که چون او پذیر و الله پیش امام صادق که یقینی است که معاد وجود دارد، که اونجا دیگه برای امام صادق که شک و شبهه‌ای نیست، که این استدلالی است جدلی بله برای اثبات مطلب که اونو بیدارش کنن که تو احتمال اونور رو بده که اگر معادی باشد وقت متضرر خواهی شد. آیه رو مرور کنیم. و این توت اکثر من تل ارز، واو رو استیناف بگیرید، اگرچه عاطفه‌ام میشد به آیات قبلی بگیرید ولی حالا استیناف. این که این شرطیه، تو ت فعل مضارع مجزوم چون فعل شرط، فاعلش هم که ضمیر مستتر انت، خطاب به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، اگرچه مؤمنین را هم به تبع در بر میگیرد، مختص به رسول خاتم نیست. تو ت در واقع
با اسمت انبیاء سازگار پیغمبر که ببینی میان حسابت محبت را یک کنه.
خب باشه
که بعدم زلالت در
طریق اگر تبعیت کرد و گمراه شد این شرطی است دیگه. بله شرط تحقق با این توته. خب توتی او بوده است، وقتی که ساکن شده یای قبلش هم که ساکن بوده است، التقاء ساکنن یاش را انداختن. این توته خب طاعت یعنی چی؟ طاعت اسم مصدر است به معنای انقاد، و اگر شما انجام بدهید چیزی رو که کسی به شما امر میکند از روی رضا و رقبت بدون هیچ گونه منعی، به این میگن طاعت. یعنی کسی به شما امری میکند، شما با رضا و رغبت امر رو اجابت میکنید و استنکاف هم از این پیروی این امر نمیکنید. به این میگن طاعت. طاعت ضد کره، یعنی کراهت. بعضی وقتا شما بازم حرف کسی رو اطاعت میکنید، اما این اطاعتتون با کراهت تمام است، بددون میاد از این. طاعت اونیست که نه، امر را امتثال میکنید و اجابت میکنید و از روی بفرمایید رضایتم امر را اطاعت میکنید و اجابت میکنید. طاعت غالبا جاییست که اون کسی که امر میکند فوق شما باشد، یعنی آمر فوق مأمور است و امری رو صادر میکند و مأمور هم با کمال میل و رغبت اگر اطاعت کرد، این میشه طاعت. حالا میفرماید که و این توته، اگر تو اطاعت کنی و پیروی کنی، اکثر من فی الارض،
تو هم در مقابل کفر نیست، هر تو به معنی انقیاد هست، اما پیش تو تو رقبت پیش نیست، تو هم در کفر هم
بله،
تو هم در مقابلش اسیان،
بله
در مقابلش اسیان میشه.
بسیار بسیار. حالا طاعت، ببینید ما داریم میگم که طاعت، بله طاعت و ضدش رو شما دارین اسیان میگیرید، ما کره گرفتیم. بله
کره هم طاعت
نیست،
چرا در کره هم طاعت هست شما، ولی رغبت نیست. هم بگم در طاعت رغبت وجود دارد. خیلی خوب. اکثر من فی الارض، اکثر مفعول به توته، اگر توی پیامبر و سایر مؤمنین اطاعت کردید اکثر من فی الارض را، منم که موصول و فی الارضم جار و مجرور، متعلق به یک فعل یا اسمی که حذف شده، تقدیرش اکثر من استقر فی الارض یا اکثر من مستقر فی الارض. خیلی خوب میگه اگر پیروی کردی از غالب کسانی که در زمینند، از زمینیان پیروی کردی، خب وجه در این اکثریت چیست؟ چرا اکثر من فی الارض ضالند، گمراهند؟ به خاطر اینکه اکثر من فی الارض یا عقیدشون باطل است، عقیدشون نسبت به ذات حق، نسبت به پیامبر خاتم، نسبت به اوصیاء پیامبر خاتم، نسبت به معاد مشکل داره. پس اکثر من فی الارض یا دوچار اعتقادات فاسده هستند، وقتی شما پیروی کردید از اون اعتقادات فاسده و اعتقاداتی شما هم خراب میشه،
یا ازلال رده ما جایی داریم که اهل بیت ارجاع به عرف و اکثر میدن.
خلا بذار اصلا بگم اینجا چی میگن تا برسیم به اون جایی شما. حالا فعلا اینجا رفتیم، عقیدشون فاسده یا اعمالشون و افعالشون، یعنی حتی اونایی که عقیدشون صحیح باشد، کثیری از اصحاب عقاید صحیح عملشون باطل است، عملشون فاسد است، عملشون ظلم به دیگران است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین باز شما دنبال اینا هم که برید، یعنی اونی هم که عقیدش درسته حسینیست هیئتیست، اما بینی یه آلودگی هایی در مقام عمل دارد، بنابراین اعتقادش صحیح است، اعمالش فاسد. عکسش هم ممکن است، کسی ممکنه اعتقادش فاسد باشد اما اعمالش صحیح باشد. فلان مسیحی، فلان کافر، فلان بفرمایید صاحب اعتقاد باطل و فاسد، ببینید که یه کارهای خیر و خوبی کرده با اعتقاد فاسد اما عمل خوب آورده است. پس بنابراین بازم چون اعتقاد فاسد است، اگر شما پیروی اعتقادی ازش کردید بازم شما رو گمراه خواهید شد.
و ما یومنو اکثر هم بیلاه
بنابراین قالب منفل ارز گرفتار خطا شده هست، اما در اعتقاد و اما در مقام عمل. توجه می فرمید؟ لذا اگر شما تبعیت کنید از این اکثر منفل ارز، یوزلوکه باز فعل مضارع مجزوم جواب شرط این شماست، این توته یوزلوکه میشد بفرمایید که فعل مضارع و فاعل و مفعول بهش، توی پیغمبر را و ها کذا بقیه مؤمنین اگر تبعیت کردن را گرفتار گمراهی خواهند کرد. ازلال یعنی که از راه به در بردن، ولی شما اگر تبعیت از اونا کردید از راه به در میشید دیگه، یعنی چه اونا بخوان شما را ازلال بکنند چه نخواهند ازلال بکنند، در فرد تبعیت ازلال خود به خود حاصل است. جواب گرفتید آقای سجادی یا نگرفتید؟ در فرض تبعیت، خیلی خوب، وقتی شما تبعیت کردید از کسی که عقایدش فاسد است یا اعمالش فاسد است و در اون عقاید فاسد یا در اون اعمال فاسد از اون تبعیت کردید، خود به خود برای شما چه حاصل میشد؟ ازلال حاصل میشد. چه او بخواهد شما رو ازلال کند چه نخواهد شما رو ازلال کند. ازلال یک امری است که خود به خود حاصل می شود. شما دچار گمراهی می شوید از چه چیزی؟ یزلوک عن سبیل الله. جار و مجرور و مضاف الیه، جار و مجرور عن سبیل الله متعلق به یزلوک. خب یعنی طاعت اکثر موجب زلال عن سبیل الله میشه، به همین معنایی که برای اکثر منفل عرض کردیم، که این اکثر منفل عرض یا از حیث عقیده مشکل دارن یا از حیث عمل. بنابراین اگر اطاعت کنی از اینها پیروی کنی، لا محاله از راه خدا شما منحرف خواهید شد و گرفتار زلالت و گمراهی خواهید شد. خب چرا شما گرفتار زلالت و گمراهی میشید؟ دو تا دلیل برش میارن. این دو تا دلیل رو میتونید دلیل بگیرید برای این آنچه که موجب ازلال شما میشن، میتوانید دلیل بگیرید بر این که اکثر منفل ارز مسیرشون راهشون اینه. وقتی مسیر و راهشون این باشد، لا محاله به خطا میرن. شما هم که دنبال اینا برید به خطا خواهید رفت. راهشون چیست؟ دو تا مطلب رو میگه. ان یت یتبعون الا الظن. این را نافیه بگیرید به معنا مای نافیه. این یتبعون، یتبعون فعل مضارع و فاعل داله بر استمرار. ببینید فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. الا الظن، الا که اداه استثناء، ظن مستثناش. این نافیه و الا داله بر چیه؟ حصر. افاده حصر میکند، یعنی اکثر من فی الارض پیروی نمی کنند مگر چرا؟ زن گمان. توجه می فرمایید؟ خب زن و گمان، بله، در امور عادیه، در امور دنیویه غیر مهمه، خیلی خوب، اشکالی نداره شما از زن و گمانتون پیروی بکنید، ولی سرایت پیروی از زن و گمان را شما نه تنها به امور اخروی نمیتونید بدید، حتی نسبت به امور دنیوی مهمه هم نمیتونید بدید. ولی اینا نه عادت کردن به پیروی زن و گمان تو دنیا، شما میگون حالا میریم ببینیم هست یا نیست، حالا این معامله رو انجام میدیم ببینیم نفع میکنیم یا نمیکنیم، حالا در امور عادیه و غیر مهمه دنیا شما اگر به پیروی از ظن و گمان بروید در جایی که تحصیل علم نمیتونید بکنید مشکلی نیست. حالا فرض بفرمایید اگرم نشد، شما راه بردون بسته نیست، فرصت ها همه از بین رفته نیست، شما میتونید فرصت های دیگری را هم داشته باشید. اما در امور مهمه که فرض بفرمایید مرگ و زندگی است، خب اون طرفش اگر مرگ باشد شما دیگه فرصتی ندارید. در یه همچه امور مهمه ای انسان ها دنبال ظن و گمان و حدس و تخمین نمیرن، ولی اینا ذهنشون عادت کرده به پیروی از ظن و گمان و حدس و تخمین، لذا نسبت به امور اخروی که الان از اهمیتش غافلند. توجه میکنید؟ الان از اهمیت او، چون الان باشون چی نیست؟ من الان گیری بهش ندارن، الان دارن تو دنیا زندگی میکنن. وقتی در دنیا زندگی میکنن از حیات اخروی غافلن، با حیات اخروی الان گیر نیستن که بتوانند که چه کنن، احساس کنن مشکلات حیات اخروی را. وقتی رفتن اون طرف مواجه میشن با مشکلات حیات اخرویشون، اما الان گیری نیستن به حیات اخروی. در نتیجه همین پیروی از حدس و ظن و گمان را سرایت میدن به حیات اخروی. میگه والا من که فکر نکنم جهنمی باشد، من که فکر نکنم بهشتی باشد، من که فکر نکنم معادی باشد، من که خب فکر نکنم، یعنی من حدس میزنم، من گمان دارم، تخمین میزنم. خیلی خوب ببینید این حدس و گمان و تخمین رو چه میداد؟ سرایت میداد. یا در داستان مبدأ، این مال معادش، در داستان مبدأش هم هاکذا، من که فکر نکنم خدا باشه، فکر نکنم که بله خالقی باشد، مبدعی باشد، این باز ظن و گمان خودش را به مبدع هم سرایت میده. پس این ظن و حدس و گمان را هم به مبدع سرایت میدن، هم به معاد سرایت میدن، هم این وسط به طریق عبودیت سرایت میدن. یعنی میگرد که خیلی خوب، حالا خدا هست و معادم هست و اینا، تو باید که دلت پاک باشد، قلبت پاک باشد، برو هر کاری میخوایی انجام بدی انجام بده. یا این که بله یه کسی از نماز به خدا میرسد، یه کسی هم از پیاله می به خدا میرسد، یه کسی هم از سماع و رقص و غنا به خدا میرسد. اصل این است که تو به خدا برسی. خیلی خوب، یعنی طریق عبودیت را با ظن و حدس و تخمین دقت میکنی؟ برسیم تو رابطش معلوم بشه. خب این بفرمایید که مطلب این سبب اضلال میشه. پس ببینید چرا اکثر من فل ارض منحرفند، چرا خطا کرده اند؟ به جهت اینکه ان یتبعون الا الظن، چون اینا دارن پیروی از حدس و گمان میکنند. وقتی پیروی از حدس و گمان میکنند، این پیروی از حدس و گمان محاسبات اونها را به خطا میبره. توجه کردی؟ پس در واقع این میشد علت برای اضلال دیگران، چون اینا خودشون دارن از ظن و گمان پیروی میکنن. شما هم رفتی دنبال اینا، همون جور که اینا در اثر پیروی از ظن و گمان و حدس و تخمین دچار انحراف شده اند، شما منحرف میشی، شما گرفتار ضلالت و گمراهی میشی. پس بنابراین یه علت داستان ضلالت و گمراهی پیروی از ظن و گمان است. پس ببینید در امور اخرویه، در امور مربوط به اعتقادات، در امور مربوط به عبودیت و طریق عبودیت، در این امور پیروی از ظن و حدس و گمان راه ندارد. شما باید از علم پیروی کنید. چرا؟ چون اینا امور مهمه است. امور مهمه مثل مرگ و زندگی است. در داستان مرگ و زندگی شما حاضرید از حدس و ظن و گمان پیروی کنید؟ نمی کنید، اجتناب میکنید. امور اخرویه از مرگ و زندگی هم مهمتر است. توجه میکنید؟ بنابراین قصه حدس و ظن و گمان و تخمین درش راه ندارد. شما مجبورید به علم برسید و علم خودتون رو پیروی بکنید و نه زن را.
آیاتی که زن را زیر سوال بره، ما من مطلقه کنم روایات که زن خاص رو تعیید کنم یا قیلی این آیات سوال بردار جمع
شد. آقای سعادت نبینید ما رو تو اصول و تو اون بحث، اونجا بحثش رو گفتیم. توجه می فرمایید که جمعش چگونه است. در بعض از امور توجه می فرمایید، زن که اعتبار ندارد. اون زنی رو که ما می گویم معتبر است، اون زن نیست که دلیل بر اعتبارش وجود دارد. یعنی اون زن نیست که خود شارع میگه این زن را من حجت می دانم. وقتی خودش گفت این زن را من حجت می دانم، یعنی در نظر من شارع این زن به جای چی نشسته است؟ علم من بهش نگاه بکنم. مثل اینکه شما به طلاب کلاستون میگم که خب حالا که کسی 20 نیورده، من 18 را هم 20 حساب میکنم. 18 18 است، 20 نیست، ولی شما دارید 18 رو 20 حساب میکنید. زنم زنه، ولی ما که مطلق زن رو حجت نمیدونیم که زنون خاصه رو حجت بدونیم. اون زنون خاصه زنونیست که دلیل بر اعتبار دارد. زنونی که دلیل بر اعتبار دارد، اونم در اون محدوده خاص. محدوده خاصش هم کجاست؟ فقط احکام شرعیه فرعیه است. در این محدوده خاص، این زنون خاص را شارع برای ما اعتبار کرده است و میگرد که اینا را عمل بکنید در این محدوده خاص، من این زن را علم میبینم. تمام.
این گیری نیست، اما بحثم نیست. اولی همین زنون خاصه که اعتبار شده و شارع معتبره در یه راهی نفوذی برای همین شیاطین.
نه اصلا این نیست. اتفاقا اگر این زنون خاص معتبر نبود،
خبری واحد میگه خود زد با همه خبری واحد چقدر آدم رو گمراه میشه کرد.
چه جوری گمراه میشه کرد؟ خبر واحدی که حجت است. اگر مثل دوستان بعضی از دوستانمون باشن که خبر واحد رو بخوان ببرن تا گاو و ماهی،
نه تو همه احکام شرعی،
اگر خبر واحد رو شما فقط در احکام شرعی قرار بدهید هیچ خللی وارد نمیشه. بلکه اگر خبر واحد را در احکام شرعی حجت ندانید، میخوان فقه دون رو چجوری استنباط کنید؟ اصلا نمیتونید دیگه استنباط کنید، چون فقه به خبر واحد به ما رسیده است. اگر شما خبر واحد را حجت ندانید، میخوان چیکار کنید؟ جوهر موجود نمیتونید که اصلا فقه رو استنباط کنید. پس در اون جایی که معتبرش کردن صحیحه، از اونجا شما میاریدش بیرون با خبر واحد میخوان برید تو اعتقادات گیر میفتید، با خبر واحد میخوان برید در پزشکی گیر میفتید، با مردم رو میکشید، نسخایست که میپیچند و برو این عرقه بخور و با دنجون بخور و خیارشور بخور و چی بخور، اینا رو به مردم تزریج میکنن، یارو میفته میمیره. بله. و تجویز میکنن، خوب شد میفته میمیره. با خبر واحد میخوان برید تو تاریخ، توجه میکنید؟ تاریخ رو میخوان با خبر واحد اثبات کنید یا نفی کنید. خب نمیشه تاریخ رو با خبر واحد نفی. تاریخ هم برای خودش یک دانشی است که مبانی خودش رو دارد. پزشکی یک دانشی است مبانی خودش رو دارد. با خبر واحد میخوان برید تو هیئت و نجوم، با خبر واحد میخوان برید تو زمین شناسی و زلزله شناسی و لایه‌های مختلف زمین و اینا، با خبر واحد میخوان برید تو هوا شناسی. نمیشد اینا، خبر واحد مال اونجا نیست. بعدم در میان میگن که ما من علم الا این که باید خارج شده باشد از چی؟ از خانه اهل بیت، و الا اون علم باطل است و فاسد است. بابا اون علمیه که گفتن علم دینه، نه علم هوا و فیزیک و شیمی و ریاضی و بمب اتم و اینا. اونا که علمی است که باید برن بیرون یاد بگیرن، کاری به ائمه ندارد. که امامی که نشسته است مطب پزشکی نزده است، ننوشته آقای دکتر امام صادق. توجه می‌فرمایید؟ امام
هستن
که امام پزشک نیست، امام شیمیدان، فیزیکدان، هیئت و نجوم، نمیدونم اینا نیست. امام کرسی امامت یعنی امامون فی دین، یعنی میشه سه دین را دارد تعلیم میده. نهایت فرقش فرقش زمین تا آسمونه. فرق بگه امامو سب کن، خودت گفتی، خودت هم جواب میده. خب شما گفتی و جوابش هم بشت. امام، امامون فی دین، دین عبارت است از اعتقاد، عبارت است از احکام شرعیه، عبارت است از اخلاق انسانی. بله اینا رو شما میخوان بگیرید از ائمه بگیرید، اخذ کنید. اینا مصدرش ائمه خدا هست، اخذ کنید. اما چیزای دیگه رو میخوان ازشون اخذ کنید، پزشکی و تاریخ و جغرافیا و این حرفا. بله، رفتی بله دیگه حالا دیگه من اینا رو دیگه من اینا رو بلد نیستم. و اما فرق بین مجتهد و امام زمان مجتهد خب حالا
من حسن میدونم ولی
زنگت میزنم که چیکار کنم. مجتهد فرق دارد با امام. امام آنچه که میداند بلا واسطه از ذات حق و من بخشی سب کن.
بحث اینه که مشکلی که میخواد برای ما حل بکنه بحث دینی اعتقادی همه رساله است. خود است امام زمان میخواد چیکار کنه؟
امام زمان میخواد بمب اتم براشون رو درست کنه؟
میتونه حل بکنه؟
امام زمان میاد ترافیک شما رو حل بکنه؟
امام زمان این مدیا نظر نداشته باشه بحث
اقتصاد نه. آقا عالم به جمعی اینه
که
نه مجتهد بر اساس رجوع به اون روایات و آیات و مبانی که در اختیارش گذاشتن حکم رو استنباط میکنه و حکمی که استنباط کرده میتواند صحیح باشد میتواند هم چه باشد خطا باشد چون ما که مصوبه نیستیم که
آقا مشکلات الان رو بتواند حل بکنه یا نه.
این سوال نیست.
حالا
همینه
که هر دنیا حالا بحث اینه که آقا تو امور
مشکلات رو
حل بکنه.
آقا جان امامی حی و امامی یاد تو آتی داریم همیشه هم بودید. مثلا بحث همین تربیت اسلامی که من میگم. فرض کنید حالا اسمش رو هم بزنین اخلاق بذارید تو دیز. یا موضوع آتی به روزی که به وجود میاد مسائلی یعنی امام زمان این موضوع هیچ اظهار نداره.
یعنی امام زمان کارخونه یه دارو سازی درست میکنن برای شما
میتوانند
دارو علمش داره انده و علم الکتاب
کسی نگفته تعطیل میکنن. کلام در این است. ببینید عزیزم شما امام رو بگذارید سر جای امامش. شما خود امیر المومنین هم که ضربت میخورد براش دکتر میاد. خود امام
دوران امام زمان با بقیه اهل بیت فرق
داره. خود آقا لا اله الا الله خود امام هادی هم که مریض میرن پیش دکتر علاج میکنن. خود امام حسن هم وقتی که در راهی که دارن میرن یا بقیه ائمه پیاده به سمت مکه پاشون توبل میکنن در راه دارو میگیرن مرهم میگیرن مصرف میکنن تو طویل پاشون چه بشه خوب بشه. بنابراین طریق معمول همیشه طی میشد. بنا نیست که اعجاز باشد. خب یه دست میکشید کفی پا خودش امام چطور میشد؟ پاش خوب میشد. اما قصه این نیست. اونی که شما در جنگ احد دارید که پیغمبر خدا شروع کردن از بر بدن امیرالمومنین دست کشیدن و این کسانی که اونجا بودن زنهایی که برای تیمار و پرستاری آمده بودن بدن امیر اینقدر زخم داشت که این زخم رو که بخیه می زدن زخم بغلش اینقدر نزدیک بود که اون زخم بغل رو می مدن بخیه بزنن زخم قبلیه به واسطه نزدیکی بخیش باز میشون. دو تا زخم قد نزدیک بود این باز میشون.
اینها نیست.
اجازه بدید. علوی
وقتی معمول باشن این امور عادی هستن.
بحث
اینه که آقا امام زمان چی میخوان تشکیل چه مشکلی رو از این جامعه میخوان حل بکنن؟
مشکل زول.
جای مشتهد فتوا.
عدالت
محمد. مشکل زول. زول. تمام مشکل بشریت تمام مشکل بشریت آقا ظلم است. وقتی امام عدل را و عدالت را اجرا می کند وقتی هر کی سر جای خودش بتمرگد خب و ظلم به دیگران نکند تمام مشکلات شما حل می شود. تمام این قضایا به خاطر این مشکل که نمیدونم دیگه من دیگه بیش از این بلد نیستم آقای سجاد. و این هم اجازه بدید
بله بر اساس علم اقتصاد هست و توری داره میکنه که مردم نیست.
خودش که نونه جا میخواه.
حالا خودش رو هم میخواه. ولی مردم کوچه.
یه عده بودن همون هم گیرشون نیمت بخورن. به واسطه این که بله اون قصه همون کوفه. حضرت تو خود کوفه مگه اون داستان زنه و
اون مال اول حکومتش نه آخر حکومتش
اتفاقا اول حکومت کی اینا رو گفت؟ کجاست مستر حرف دو؟ منبعشو بیاری اون داستان اون زن و بچه هاش و اینا حالا من نمیدونم جهله یا نه اون علا اون چیزی که مشهور است برای چی با اسمت امام تنا که امام
امام که دیوان داره همه شوهرش رو دیوانش نوشتن که جنگ شوهر اسمشون رو میدونه خبر داره هست که چی کسی باش جنگ داره چی نمیدونه تا تو جنگ باش بوده شهید شده اصلا خانوادش خبر نداره بعد تصادفی بفهمه ای هرچی کسی هم بوده اصلا هم کل لبا اسمش این امام بود کشمکه امام بود دیگه امام بود امام بود
هیچ اشکالی نداره نه این حرفا نیست
حرفش با صحیح شما اما شما این دیگه اسلامی اقتصاد
خب شاید خیلی این حرفا که شما دارین میزنین درست نباشه. شما خیلی این حرفایی که دارید میزنید به این که میخواین همه چی رو اسلامی کنید از کرات بله بفرمایید که منظومه ها و کهکشان ها تا داستان اتم معلوم نیست همچی چیزی وجود داشته باشه. علوم انسانی هم معلوم نیست هر چه در علوم انسانی شما در اسلام داشته باشید. خب آقا دین قرار نیست که برای شما همه یه اموریست که الان اینجا داشت گفت ارجاعی به عرف میدن شما بودی؟ خب خیلی از چیزا ارجاعی به عرفه. اون ارجاعی به عرفه که گفتی مالی اینجاست، ارجاعی به علمت که گفتی مالی اینجاست. توجه میکنی؟ دین نیمده به شما بگد خر سوار شو یا ماشین سوار شو. وسیله روزت هرچی که هست سوار شو. یه وقت خر بوده است، یه وقت ماشینه، یه وقت هم ممکنه وسائل هوایی باشد، هرچی که باشد. دین نیمده به شما بگد که محاسباتت رو با چی انجام بده، با چرکه انجام بده یا با ماشین حساب انجام بده یا بفرمایید که با کامپیوتر. روایت پزشکی هیچ چیز اعتبار نداره، یکیش هم اعتبار نداره. اما ائمه ما خودشون که مریض می شدن رجوع می کردن به پزشکی معاصر خودش
که عالم به جمعی علوم باشن نداره.
بسیاریش 90 درصدش سند ندارد، 10 درصدش هم که سند داشته باشد و سندش معتبر باشد شاید هم کمتر 10 درصد.
اینا
اجازه حالا هم همینو میگم.
آقا شما خودتون تو عقل الان که عالم به جمعی علوم هم یه دیگه گوش به نوایده
الان اون 10 درصد هم قضایای شخصی است، اونم قضایای شخصی است. یعنی قصه شخصیه است برای یه نفر خاص. سردی شده است، گرمی شده است، بهش گفتم بادنجون بخور، خیار نخور، گوش نخور، همونو گفتم. نه این حرفا را اون مرد نمیفهمه. اومده میگه آقا من چی کار کنم این مشکل دارم؟ بهش فرمودن یک نمیدونم، حالا اون خودشون بپرسن. ما آقا هیچ کدام این حرفا را قبول نداریم. پزشکی مسلمین هست اما پزشکی اسلامی نیست.
ما این حرف رو میخوام آیا میتوانم
بذار پس من یکی یکی بذار من یکی یکی ما فلسفه مسلمین داریم اما فلسفه اسلامی نداریم. فلسفه مسلمین داریم. نشد اونیه که میخوایی قبول میکنی، اونیه که نمیخوایی. چرا؟ چون امام به ما هو امام، امام به ما هو امام که فیلسوف نیست. که فیلسوف خودش یک دانش بشری است. امام به ما هو امام آیا ریاضی دانست؟ آیا حیویست هیئت می داند؟ آیا امام به ما هو امام زمین شناس است؟ امام نمی شود در جایگاه فیلسوف. کاری نداره. میتواند. عجبا امام نه ارسطوس نه افلاطون، امام امام است.
خود تمام بشریت صحبت کردن اینا را
خیلی خاله اینا رو باید یه وقت بحث کنم، اونا مشکلی ندارن، اون غیر این بحثه. اون علا نحوه اعجاز امام زبان دیگران رو می دانن. نگفتیم امام پزشکی، امام ننشسته است به تعلیم پزشکی. شما دارید مردم رو گول می زنید. شما دارید می گون اونایی که نشستنی حرف رو تو کل مردم میکنن که امام دستورات پزشکی دارد. دروغه، امام دستور پزشکی نداره. شما اون روایاتی که در بهار دارید تحت عنوان چی؟ کتاب الاطعمه و الاشربه یا طب الرضوی یا طب نمیدونم اینا، عرض کردم به شما غالبش سندهاش ضعیف است، تمام نمیشد. اون مواردی هم که تمام باشد دستورات شخصیست، قابل تعمیم نیست. بله مسلمین چون یه تمدن داشتن، طب داشته این تمدن و تمدنشون در باب طب از شفای، بله بفرمایید، از قانون ابن سینا دارن تا کتابای دیگر طبیشون که دارن. طب به مسلمین داریم، خیلی خوب. و این طب مسلمین هم مال تمدن اسلامی است، مال بیش از 1000 سال قبله، بیش از 500 سال قبله. چون میخوان مردم رو ارجاع بدید به یه چیزی که مال 500 سال و 1000 سال قبله، من الممکن که بعضیش امروز جواب بدهد، بعضیش هم جواب ندهد. اما کاری به امام ندارد. بی خود نسبت به امام ندین که اونی که میرد
این حرفی میگرده دین ما مدین که جمع نمیشه. الان این بحث
دیگه اتفاقا عکسشه، اتفاقا ما عکسشو داریم میگم، شما داری اینا میگون. اتفاقا ما میگم دین خود مدرنیته جمع میشود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگم آقا پزشکی دونا، حل مشکلات روزمره دونا، همه دونا از وسائل موجود و مدرن دنیا استفاده کنید و بگیرید. ما نمیگون با مدرنیته، شما میگون با مدرنیته جمع نمیشه. شما میگون ما همه را دستور داریم. ما نمیگون ما همه را، ما میگون دین
دستورات فقهی خاصه. من یکی شما میگید
هیچ موش مثلا یکی شما خب دوتا شو بگو کدومش
تنه. فرض فرما ساختی فرشون بومبه از تو مثلا ارتباط با زن نامحرم لازم است برای سلامتی بدن. نمیتونی از راهی غیر شرعی استمناع این کارو بهت بکنی. مدرن تدر این دستورات الان میده. یه نمودش رو گفتم.
این دستورات
میده. به پیش ما الان صرف با این صرف در مقابل زن، در مقابل با در مقابل
استمناع. این یتبعون الا الزن. شما اونی که علاج دون میکنه اون بیمار، بله علاج شما اون بیماری شما رو که علاج میکند ارتباط با جنس مخالف است. ارتباط با جنس مخالف و شرع محدود، شرع میگه در دایره ارتباط شرعی ارتباط برقرار کن، یعنی در دایره ازدواج، در دایره نکاح. کی گفتست حالا بیا برو با زنی شوهر دار؟ کدوم علمی گفتست با زنی شوهر دار ارتباط برقرار کنی علاج است؟ علم به شما میگد از نه، خب شما این مثال زدی. شعر میگد آقا، علم میگد ارتباط با جنس مخالف باید داشته باشی. خیلی خب، ارتباط جنس مخالف و شعر نگفته نباید داشته باشی. شعر میگد ارتباط با جنس مخالف در محدوده نکاح باشد، نکاح شرط.
هر انسان ممکنه این حس توش وجود داشته باشه.
خب اونها رو باید دیگه یکی یکی بحث کرد. خب اونها رو نه، ببینید اینها رو مخالفت با مدرنیته نیست. این یک حکمی رو شما دارید انتساب میدهین به مدرنیته این همون آیست که امیت تبعونه الا الزن، اینی که میگد که ارتباط جنسیه با جنس موافق هم لازم است، یا بعضی میخوان اینجور ارتباط داشته باشن، حق با خودشون است که جلسای قبل گفتم و میتوانن این حق اوناست و میتونن داشته باشن، اینا امیت تبعونه الا الزن. این همین موارد زن و گمان و حدثه که با موارد زن و گمان و حدث میخوان حکم کلی در بیارن و نمیشن. اتفاقا حرف ما خیلی حرف منطقی است، میگم آقا دین سر جای خودش است، در هر زمانی قابلیت تطبیق دارد. شما میتوانی متدین باشی و با بهترین وسائل و مدرن‌ترین وسائل دنیا زندگی تو بکنی. دین یعنی رفتن در غارها و بفرمایید سوار خر شدن و زندگی در روستایی به نام کجا؟ روستای نه تو کنار تهران یه طالقان داریم، کوچه داریم، روستایی زندگی اونجوری که مدعیان اینا اینجوری دارن تو طالقان زندگی میکنن و خودشون را پیروان امام زمان و یا میگن مثلا منصوب به میرزا صادق آقای تبریزی میدونن که او به ما گفته اینجور زندگی کنید. نه، شما میتونی برق داشته باشی، بهترین وسایل داشته باشی و متدین باشی. دین یه فکره، یک اعتقاده و این اعتقاد برای شما یک
ارزش
چی میارد؟ یه چارچوب هایی در عمل میارد، یعنی یه رفتار برای شما تعیین میکنه. یعنی متدین مال مردم نمیخورد، متدین ظلم نمیکند، متدین چشم به ناموس دیگران ندارد، متدین کذا کذا. اینا یه سری گزاره هاییست که برای شما دین میارن. این گزاره ها با هر نوع زندگی قابلیت چه داره؟ قابلیت تطبیق دارن. دین همینه، چیز دیگری دین نیست. بنابراین اینی که ما بریم با اسم دین عرضه میکنیم با مدرنیته جمع میشن. توجه میفرمایید؟ اونی که شما دارید عرضه میکنید میگون تا گاو ماهی برای ما تعیین کردن باید بریم جلو، اون با مدرنیته جمع نمیشه. خب و بعد اگر یه گزارشی در مدرنیته با یه گزاره دینی با هم اختلاف داشته باشد، مثل مثال همجنس بازی که شما زدید، خیلی خوب، حالا این یکیش دیگه، به یکی که ما بگم بقیه هم جوابش روشن میشن. لوفرز یک گزاره در مدرنیته باشد که با گزاره دینی در چه باشد؟ در تضاد باشد. مدرنیته میگد همجنس بازی حق هر کسی است که علاقه منده به آن است و باید غریزه اوست ارضا بشد. مثلا فرض کنید مدرنیته اینو میگه، گزاره دینی این را قبول ندارد، میگه نه. خیلی خوب، در این تعارض بین مدرنیته و دین ما کدومش را عکس میکنیم؟ دین را عکس میکنیم، تمام شد. و میگم اینی که مدرنیته دارد به شما میگه این صحیح، آفرین، این یتبعونه الا الزن، این حرفشون بر اساس زن و گمان و تخمین و حدسه. دقت فرمودید؟ خب پس مطلب ظاهرا گیری نداره. نکته دومش و این هم الا یخرسون، به واقعت میگه دومین چیز که موجب اضلال دیگران میشد و موجب گمراهی اکثر و منفل ارزه، دومیش این است که این هم الا یخرسون، اینا همش خرسه. خرس به معنا کذب، تخرسه و اخترسه یعنی افترا و کذبه. الخراس الکذاب، توجه فرمودید؟ خب دومین مطلبی که موجب انحراف اکثر و منفل ارض میشد و پیروانشون این است که اکثر و منفل ارض دروغ میکن. آقا دروغگویی برای اینا شده طبیعت ثانوی، طبیعت ثانویشون دروغ گفته. شما آدمایی رو پیدا کنید که راست میگن، اینا دیگه بله دروغ میگن. وقتی که دروغ دارن میگن، در نتیجه همه چیزشون رو بر اساس کذب، بر اساس دروغ میچینن. همین داستان قصه همجنس بازی که شما دارین میگون و بهشت همجنس بازم که اسرائیل است، خیلی خوب، این حرف ها بر اساس یه مش زن و گمان و تخمین و دروغه. یه قدرش زن و گمان ریختن، یه قدرش هم دروغ ریختن، اینا در آوردن. توجه میفرمایید؟ و این رو دارن به عنوان یه مطلب علمی و تحقیقات جدید دارن عرضه میکنن که آقا اونایی که گرایشات همجنس بازی دارن آزادشون بگذارید، بگذارید که همون کاری رو که علاقه مندن انجام بدن. اینا یا تخمین و حدسه و دروغ، این دوتا عامل است، یعنی پیروی از حدس و گمان و دروغ. خیلی خوب، این دوتا عامل است که اکثر و منفل ارض اینا گرفتار گمراهی و زلالت هستن و هر کس هم که پیروی اونا رو بکنه گرفتار گمراهی و زلالت می شود. و صلی الله علی محمد و آله.